بسم الله الرحمن الرحیم. پاسخ به سوالات رو خدمت عزیزان هستیم. بزرگ کنم این تصویر متنم باشه جلوی چشم عزیزان که ببینن. خدمت شما عرضم که بله، خب گفتن استاد یه بنده خدای نماز و روزه دعای کمیل و کربلای سر جاشه، ولی با زن و بچه رفتار درستی نداره. اینها جز مصادیق روایت 19 هستن. روایت 19، یه لحظه روایت 19 چی بودن، یه لحظه ذهنم رفت. آها، اون روایتی که میفرماید امام به امام صادق، اسحاق بن عمار میگه به امام صادق گفتم یه همسایه دارم، خیلی نماز میخونه، خیلی روزه میگیره، خیلی حج میده، ای با ایرادی هم درش نمیبینم، لا به عصبه، نقصی نداره به ظاهر. حضرت گفت عقلش چطوره؟ گفت عقل درست حسابی نداره، لیس له عقل. قال لا یرتفع بذلک من، گفت عملش اون رو بالا نمیبره. لا یرتفع بذلک من، به واسطه این عمل از اون چیزی بالا نمیره، درجه ای بالا نمیره. خب حالا این همسایه، این دوست شما، این بنده خدایی که نماز و روزه و دعای کمیل و کربلای سر جاشه ولی با زن و بچهش رفتار درستی نداره، این هم به نسبت حالا چقدر رفتار درست نداره؟ حالا چون نمیدونیم، بعض اوقات زن و بچه اگر روایت میکنن، حالا ما با فرض بگیریم که موضوع رو فرضی در نظر میگیریم، اون دوست شما رو نمیدونیم، چون توی مشورت همیشه باید حرف دو طرف رو شنید. از یه طرف به نتیجه نمیرسیم توی اینکه واقعا واقعه چه بوده، اینو همیشه داشته باشید. من تو مشورت اینو فراوان دیدم. حالا فرض بگیریم که دوستی دارید، آدمی هست که با زن و بچهش رفتار درست نداره. حالا بس ببینیم که چقدر رفتارش درست نیست. به هر میزانی که واقعا با زن و بچهش رفتار درستی نداره، میتونیم بگیم از اون عقلانیت دینی فاصله داره و تا حدی مشمول این روایت میشه. یعنی اگر یه دفعه خود زن و بچهش میزنه، خیلی بد اخلاقه، خیلی مثلا دیگه به قول خودمون نافرم برخورد میکنه، اینو میگیم بله این دیگه از عقلانیت بی بهره است، کاملا جهالت میکنه، اون نماز و روزش هم در واقع اجری نداره، بالا این اونو بالا نبرده دیگه، میخواست درستش کنه بعد درستش میکرد، حالا اون نماز و روزه یا در واقع بی محتوا میشه، وسوسه شیطانه و شیطان داره با اون نماز و روزه عجبش رو زیاد میکنه و گمانش بر اینه که آدم خوبی و همین نماز، مثل نماز روزه ای که خوارج میخوندن. حالا دیگه این بنده خدا چقدر به خوارج نزدیکه، چقدر به مؤمنی، میتونه این وسط باشه، حالا یعنی یا میتونه مثلا به یه طرف نزدیکتر باشه دیگه، اون بعد مصداقی ببینیم. سوال دیگه این که مگه آقای قاضی نگفتن هر کس نماز اول وقت بخواند به مدارج عالی میرسد؟ و بعد هم از آقای بهجت پرسیدن که آیا منظور حد عالی نماز است؟ گفتم خیر، در این مورد انگار فرد نماز و زیارت تأثیری نداره. آها، عرض میکنم، نه، اون نمازی که آدم رو به مراتب عالی میرسونه، اگه اول وقت بخونه، شما توضیح میدم، اون باید نماز باشه. ببین اینایی که اینجوری هستن، یعنی کسی رو صلاتن، کسی رو نماز یاد میخونن فلان، ولی عقلانیت ندارن، اینا ظاهر نماز رو میارن، واقعی اون نماز ولی نمیخونن، اون نمازی که باید بخونن، اون نمازی که باید بخونن نماز آقای بهجته، نه خیر، نمازی که توش گریه کنی، نه خیر، نمازی که توش سیمت وصل بشه، نه خیر. پس اون چه نمازیه که آدمو آدم میکنه؟ اون نماز نمازیه که وقتی وایسادی رو به خدا میکنی، با خدا حرف میزنی، خاشع وای میسی، سرتو میندازی پایین، شرمنده خدا هستی از اینکه آدم حسابی نیستی، حواست هم 2000 مرتبه پرت میشه، ولی وقتی پرت میشه دوباره حواستو جمع میکنی و باز شرمنده تر از دفعه قبل ادامه میدی. ببین این نماز نمازه، ولو 500 بار نماز حواست پرت بشه، ولی اگه برگشتی شرمنده شدی، توجه کردی، خشوعت زیاد شد، خجالت زده شدی، این نماز نمازه. ببینید این نماز اگه اول وقت بخونیشم دیگه تو رو به مراتب عالی میرسونه، اول وقتم نخونیش اثر داره، ولی اول وقتش خیلی مؤثره. اونی که کسی رو صلات زیاد نماز میخونه ولی عقل نداره آدم حسابی نیست، تابع جهله، اون نمازش اینجوری که میگم نیست، اون در نمازش خاشع نزد خدا نیست، بلکه هر نماز که میخونه متکبرتر میشه، به نمازش میباله، قرص به عبادتش، دوچار عجب بیشتر میشه، تواضعش زیاد نمیشه. چون مرکب عقل چی بود؟ تواضع. مغز عبادت چیه؟ تواضع. تواضعش افزون نمیشه، بلکه تکبرش افزون میشه. درست شد؟ هرچند خیلی نماز روزش به جای. این تفاوت اون نماز در واقع واقعی با نماز. اون گفتم تواضع زیاد معنیش این نیست که خیلی گریه میکنه، خیلی مثلا حواسش جمعه، توی عرش درهای چیز مقابلش واز میشه، نه، دائما هم ذهنش بره تو فیلم و فلان اینا، ولی شرمنده میشه، ولی اومده ادب کنه. ببینید این نمازه، این نماز رو اگه کسی بخونه، یعنی نفسش رو انقدر نزد خدا ذلیل بکنه، مگه میشه اون وقت مثلا بره در خانوادش تکبر بورزه؟ نمیشه. اون بله میشه که یه دفعه لیز بخوره، میشه یه دفعه عصبانی بشه، میشه که تکبرم داشته باشه، ولی نمیشه از این ور خدای تکبر در خانواده، از اون ور خدای تواضع در نماز. اصلا اینا پارادوکسیکاله، اصلا محقق نمیشه، یکیش دروغه، نمیشه. دقت کردین؟ نمیدونم تونستم توضیح بدم یا نه براتون. آیا کسی که اعتقادی به اهل بیت ندارد و زواهن دین را نمیپذیرد و به جا نمی آورد و فقط میگوید خدا را قبول دارم، خب دیگه جایز هست؟ سوالتون اینه که جایز هست؟ جایز نه دیگه، خب چنین کاری جایز نیست. یعنی چه اعتقادی به اهل بیت نداره، ظواهر رو قبول نمی کنه؟ آها، این که میگه فقط خدا رو قبول دارم، خب این الکی میگه خدا خدا رو اگه قبول داری؟ نه، در واقع دیگه آدم های خیلی سطحی هستن که میگه خدا رو قبول دارم، ولی مثلا این خدا، خدمت شما عرض بکنم که هیچ رهبری نفرست، اصلا نمیشناسن. اینا معمولا آدم های نادانن، یعنی اصلا اهل بیت رو نمیشناسن، اصلا نمیخوانم بدونن، معمولا نمیخوانم فکر کنن، میخوان اون هواپرستیه، مثلا میخواد اون دوست دخترش رو داشته باشه، میخواد اون فیلمش رو نگاه کنه، میخواد اون نمیدونم کار حرامش رو بکنه، اون لباس فلانش رو بپوشه، دنبال بهونه است. وگرنه آدم اگه واقعا خدا رو قبول داشته باشد و حتی بره تو دعا با خدا حرف بزنه، اینقدر پیش خدا خاشع بشه، یعنی بالاخره یه ارتباط خشوعی با خدای خودش داشته باشه، خودش هم خدا نباشه، خدا رو قبول داره ولی خودش هم برای خودش خداه، زیر بار هیچ امر، یعنی خدای این نه امری داره نه نهی داره. تو روایت های آخر همین باب هست، میگه آدم اگه خدا رو قبول داشته باشه، همین باب عقل و جهل میرسیم بهش، میگه بالاخره میفهمه این خدا یه دوست داشتنی داره، یه دوست نداشتنی داره، یه چیزایی رو دوست داره، یه چیزا دوست نداره، طبیعیه، بالاخره یه امری، یه نهی، یه برنامه، یه چیزی، یه فرستاده، همینجوری که نمیشه این خدا اگه خدا آدما رو بیاره بعد همینجوری ولشون کنه، هر غلطی دلشون بخواد بکنن، که این روشنه، اصلا این روشنه. شما یه مربی آدم حسابی سالم هم اینجوری قبولش نداری که آقا مثلا اومده فقط همینجوری آدما رو ول کنه، هر کاری دلشون میخواد بکنن؟ شما چه این آدمی رو اصلا عالم و حکیم نمیدونی؟ میگی این چه مرد، چه معلمیه که بچه‌ها رو تو کلاس ول کرده، هر غلطی دلشون خواسته کردن؟ از این معلم نیست. اگه این معلم نیست چجوری اون خدا خداست؟ منتها نمیخواد فکر کنه، نمیخواد فکر کنه. این مسئله اینها اندکی فکر کردنه که نمیخوان، چون اصلا مسئله شون انکار کردن بهانه است، اونا میخوان هواپرستی بکنن، معمولا اینجوریه. وگرنه شما باید با همین تنبهی که الان من دادم، آقای خدا اگه خداه، اصلا بعد چی ما رو آورده اینجا؟ برنامه‌ای نداره، امری نهی، دوست داشتنی دوست نداشتنی، شما یه معلمم اینجوری قبول نداری به حکمت و علم، خدا رو قبول داری؟ اگرم بگه خدای من حکمت و علم نداره، که دیگه خدا نیست دیگه، اون خدای جاهل ناتوان ذلیل که دیگه خدا نمیشه. استاد پس هر موج سوال کردن، استاد پس هر معجزه‌ای برای یک گروهی که درک از آن معجزه دارن قابل قبول است، عصا برای ساحران و قرآن برای اهل کلام. حالا اینا رو فردا بیشتر توضیح میدم که عقل وقتی میخواد تصدیق بکنه اون پیشینه هاش مهمه، شرایط پیرامونیش مهمه. من میخوام الان بگم من این حقیقت را یافتم، من قراره بیابم، من چه توانایی ذهنی دارم، تو چه شرایطی هستم، چی بلدم. مثلا من یکی ممکنه بیاد امام عصر که بیاد بگه تو اگه امام عصری فلان مسئله ریاضی منو حل کن. مثلا اومدن پیش امام رضا وقتی خواستن صدق امام رضا رو ببینن، اون علمای یهود و نصارا و مجوس و فلان سوال کردن از امام، اونا سوال علمیشون رو پرسیدن. یکی دیگه اومد پیش امام صادق، وقتی میخواست ببینه امام صادق بر حق یا نه، امام صادق بهش گفت که تو راه داشتی میومدی فلان جا که اتراق کردی فلان مطلب یادت از ذهنت گذشت، یه چیزی که فقط بین خودش بود و خدا، هیچ کس نمیدونست. امام بهش گفت، او قبول کرد، او براش کافی بود، اون همین براش حجت بود که این چجوری اون جایی بوده که فقط من و خدا بودیم. یکی هم میگه نه بابا، این که حجت دلیل نمیشه، شما این مسئله علمی و غیر راست میگی، حقانیت دین اسلام رو ثابت کن در مناظره با امام رضا. یکی هم میگه آقا من هیچ کدوم اینا رو قبول ندارم، مباهله کنیم، دعا کنیم هر کی خدا نابود حق بمونه، هر کی باطل خدا نابودش کنه. پیغمبر میاد با مسیحیان نجران مباهله میکنه. یعنی ببینید بالاخره خدا پشتیبانی میکنه، پشتیبانی در ظرف عقل و شرایط من. یعنی مافل ضمیر من چیه، شرایط منم چیه، تو این شرایط من میگم من تو این شرایط واقعا برام حجت تموم میشه، میپذیرم. شرایط آدم فرق میکنه، فهمشون فرق میکنه، پیشینشون فرق میکنه. لذا یکی میگه مباهله کنیم، یکی میگه مناظره کنیم، یکی میگه غیب برام بگو، فلان مسئله رو برام بگو، یکی میگه شطور از تو دل کودرا. دقت کردین؟ مهم اینه که عقل من حقیقت رو بیابه. درست شد؟ و اگرم درخواستی بوده، اومدن پیش مشرکان پیش پیغمبر گفتن اگه راست میگی توی یثرب یه دونه باغ درست کن برا من که زیرش نمیدونم رود رد شه، درخت انگور توش باشه. پیغمبر گفت عزیزم تو حرف مفت، چرا حرف بیخود میزنی؟ تو خودت مگه همچین باغی توی یثرب نداری؟ حالا من این درست کنم که چی بشه؟ چرا رفتی داره به حرف من؟ ببین، چون او واقعا دنبال اشکال تراشی بود، اون نمیخواست این باغ توی یثرب درست شه که اگه درست میشد براش یافت حاصل میشد که پیغمبر صادقه. تو بهونه نمیخوای بیاری، تو دنبال یافتن حق نیستی، اینم برای تو حق رو چیز نمیکنه، تایید نمیکنه. دقت میفرمایید؟ لذا نیاورد پیغمبر، این استجابت نکرد. ولی یه جا اومد گفت آقا ماهو نصف کن، و طرف واقعا افقش این بود که اگه ماهو نصف کنه انشق القمر، قرآن دیگه، سوره قمر، خدا ماهو نصف کنه، واقعا میپذیرفت و پیغمبر ماهو نصف کرد. خب استاد، فرد بد اخلاق فسق عملی داره، فسق اعتقادی که نداره، مثل سعد ابن معاذ که زن و بچهش بد اخلاق بود. و فشار قبل گفتم که بد اخلاق بستگی داره که چقدر بد اخلاق هست. اگر اونقدر بد اخلاقه که داره ظلم آشکار، این بد اخلاق سعد ابن معاذ چقدر بد اخلاق بود؟ بله، یه موقع طرف مثلا زن و بچهشو میزنه، مثلا زن و بچهشو فوش میده، اصلا به بچهش محبت، حالا من دارم میبینم تو مشورت ها هست، محبت نمی کنه، بعد خانوادهشو رها میکنه، نمیدونم میره دنبال هوسرانی خود. یکی از تو این فضا هاست. خب اینجایی که ما میگیم فسق اعتقادی هم داره، ولی کسی نه فسق اعتقادی نداره، منم گفتم تو پاسخ. ولی مثلا یه مقدار با زن و بچهش بد اخلاقه، مثال سعد ابن معاذ هم خوبه، اونجا فشار قبر پیدا میکنه، ولی در برمسیر حق. فشار قبر در واقع برای اینه که اون فسق عملیشو پاک کنه. درست میفهم؟ مثلا همینه، منم گفتم بستگی داره، میتونه به خوارج نزدیک باشه، میتونه از بر به مؤمنین نزدیک باشه و در دایره کاملا ایمان باشه، فقط یه لغزشی، یه فسقی در واقع مرتکب شده، شما هم کلمه فسق رو درست به کار بردید. خب اینم سوال آخر. سوال: سلام، من همسایه های غیر مذهبی مخالف و معاند با نظام و دین که خانوم هاشون هم بی حیا و بی حجابن و در اختشاشات هم شعار دادن ضد نظام بودن، چند بار هم به دلیل پررویشان با آنها بحث هم شد و بدزبانی و بیابروی کردن را هنوز دوست دارم با هم خوب باشیم. یعنی محبتم با آنها هنوز هست و نمیتوانم به خاطر تکبرشان با آنها ابتدا سلام نکنم. آیا اینها نشانی کمی کنترل احساسات و کمی عقل است؟ نه، نشانه کمی عقل نیست، نشان دهنده عقل خوب شماست، نشان دهنده شعور و درک شماست. فقط مراقب باشید که در جایی که طرف متکبره گمانش این نباشه که سلام شما از روی ضعفه. اینو ملتفت باشه، بدانه که از روی تواضع نه از روی ضعف. یعنی این روشن باشه که سلام شما از روی تواضع شماست، نه سلام شما از روی ضعف شماست و اونها جسارت کردن شما ترسیدید. اینا حواستون باشه، میشه اینو روشن کنه آدم، یعنی از منشش، از رفتارش، از سخنش. خب استاد بزرگوار امکانش هست هماهنگی بشه تا کسانی که از این جنب به امید خدا عظیم کعبه هستند در پیاده اردبیل در پیاده روی اربعین تجمع داشته باشند و مباحث معرفتی در معذر شما حضوری برگزار بشه. خیلی آرمانیه که اونجا، چون معمولا اربعین با زن و بچه میریم، درد سختی و مصیبت، هر کس من یه گوشه میاد، اونجا هم هماهنگی تلفنی مشکله و به نظرم خیلی دوست داشتیم اینجوری بشه و ما از شما استفاده کنیم، ولی احساس میکنم بعد وقت یه وعدگاهی میذاریم، ملت معطل میشن، حق و ناس میشه، فکر میکنم سخت باشه. فرزندم برای نماز صبح اول خوب بلند میشد، چند سالی از بیدار نمیشد، ولی از این باب خیلی ناراحتم. همش اون موقع از خدا و امام زمان عجل الله میخواستم که بیدارش کنم ولی بیدار نمیشه، چیکار باید بکنم؟ حالا اجازه بدید یه موقع دیگه بهش بپردازیم. 16 دقیقه شده، سوالم مرتبط نیست، اگه خواستید فردا دوباره بگید. نماز کلا بعد مثلا مفصل صحبت بکنم، بعد یه جایی مثلا ربط هم داشته باشه که منم ان شاءالله مفصل در موردش صحبت بکنم. خدا به شما خیر بده. الحمدلله رب العالمین.